داری بکنن و در غیر این صورت با اونها برخورد خواهد شد. سپاه پاسداران هم دقایق پیش بیانیه صادر کرد، از یک طرف خواهان حفظ آرامش عمومی شد و گفت که سلسله مراتب فرماندهی سپاه با هوشمندی در کنار بقیه نیروهای مسلح آماده پاسخ قاطع هستند، با توجه به اینکه فرمانده سپاه و فرمانده رئیس ستاد کل ارتش در حملات اولیه اسرائیل کشته شدند. این رو هم باید بگیم که 24 ساعت قبل از این حملات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای رو تصویب کرد که بعد از 20 سال برای اولین بار ایران رو به نقض تعهدات هسته‌ای خودش متهم می‌کرد و ایران اعلام کرد که سومین مرکز غنی‌سازی اورانیوم رو کارهای ساختمانیش به پایان رسیده، آماده است و تجهیزات و سانتریفیوژهای نسل ششم در این مرکز نصب خواهند شد و راه اندازی خواهند شد و غنی‌سازی اورانیوم شتاب خواهد گرفت، تقریبا کمتر از 24 ساعت قبل از این حمله اسرائیل.
جمشید زند همراه ما بود با آخرین خبرها. همچنان خبرها از ایران به گوش میرسه و تعداد کشته شدگان همچنان اعلام میشه که حملات به کدام شهرها بوده و تعداد کشته شدگان چقدر هست. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، صدای آژیرهای اضطراری در اسرائیل هم به صدا در اومده. همراه میشیم با همکارم فرنوش رام در اسرائیل که بدونیم که در اونجا چه خبر هست. خانم رام، درود بر شما.
بامداد به نیکی، حدود 4 ساعت پیش نوع متفاوتی از صدای آژیر خطر در سراسر اسرائیل شنیده شد و همراه با همون به مردم کشورشون.
خانم رام عذرخواهی میکنم، صدای شما رو ما با کیفیت نداریم. امکانش هست که گوشه دوباره بار دیگه شما رو بگیریم؟
خواهش میکنم. الان صدای
بله بفرمید. الان بهتر شد. بله بفرمید.
بله خواهش میکنم. این ماجرا از حدود 4 ساعت پیش شروع شد که یک صدای آژیر خطری اما از نوع متفاوت به تنین انداخت در سراسر اسرائیل. از اونجا که گروه حوثی‌های یمن در هفته‌های اخیر مرتباً حملات موشکی به اسرائیل رو انجام داده، در واقع میشه گفت که هفته یکی دو بار صدای آژیر خطر حمله موشکی در بخشایی از اسرائیل تنین انداز میشه، اما آژیری که 4 ساعت پیش شنیده شد گمان میکنم نوع کاملا متفاوتی بود و همراه با اون یک پیام اضطراری باز هم با شیوه نگارش متفاوتی از سوی ستاد پشت جبهه به مردم اسرائیل داده شد که کشور با یک وضعیت اضطراری از نوع کاملا متفاوت روبرو هست و باید برای هر رویدادی آماده باشید و در نزدیکی پناهگاه ها باشید و بلافاصله تلویزیون ها و رسانه ها اعلام کردند که روز دوشنبه گذشته در نتیجه تصمیم ایال زمیر فرمانده کل ستاد ارتششون همراه با بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع، این تصمیم قطعی گرفته شده بود که این عملیات انجام بشه و ظاهرا بعد از اون بود که بنیامین نتانیاهو این گفتگوی تلفنی رو با دونالد ترامپ انجام داده بود و او رو ظاهراً در جریان تصمیم خودش قرار داده بود. وضعیت اسرائیل رو که من الان برای شما بیان بکنم به این نحو هست که از تمام مردم اسرائیل خواسته شده که در نزدیکی پناهگاه، نتانیاهو گفتش که این وضع میتونه روزهای متمادی طول بکشه. سخنگویان ارتش که هر کدوم سخنگوی مختلف در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی هر سرهنگ دومی رو به عنوان سخنگو فرستادن تا مرتبا مردم رو در جریان قرار بدن، همه اونها میگویند که ممکن هست که دست کم 2 هفته این ماجرا طول بکشه. مدارس امروز که جمعه هست و در اسرائیل مدارس هم در واقع میباید باز میبودن بسته شده و تاکید شده که باید آماده باشن. در دقایق اخیر هم گفته شد که کاملا احتمال داره تا 2 ساعت آینده نخستین موج از حملات موشکی ایران اسرائیل رو در بر بگیره و باید دید. و چون البته اینها تاکید میکنن که تعداد فرماندهان و مقامات جمهوری اسلامی ایران که در این حملات کشته شدن بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون رسانه های رسمی ایران مورد تایید قرار دادن.
خانم رام اشاره کردین که به صورت جدی در مورد این صحبت میکنن که بازگشت داشته باشه این جنگ و این که حتی بلند مدت برای 2 هفته. این خبر جنگ و حمله در حقیقت در امروز نبوده، تقریبا 2-3 روزه که در مورد صحبت جدی میکنند، بماند که چندین ماه در مورد صحبت میکنند، اما در 2-3 روز گذشته به صورت جدیتر در مورد صحبت میکنند. آنطور که شما بهش اشاره کردین گفتین که تصمیم قطعی دوشنبه گرفته شده بود. آیا مقامات اسرائیل در مورد اون اتفاق نظر داشتند؟ در مورد صحبتی کردند؟
آنچه که در 1-2 ساعت اخیر منتشر شده داره مطالب مربوط به جلسه دوشنبه شب رو بیان میکنه. واقعیت اینه که برخلاف آنچه که رسانه ها در اینجا بسیار باز هستند و خبرنگاران زبده و متبهری هم هستند که گاهی اوقات ممکن است که خود مقامات نظامی و سیاسی هم آمدانه برخی مطالب رو به برخی از خبرنگاران خاص درس میدن و نشر میدن که اونها یه چیزی رو بازتاب بدن، ولی واقعیت اینه که این هفتهی که گذشت این مطالب خیلی کم مطرح شده بود در مورد اینکه ممکن هست چنین چیزی اتفاق بیفته. چرا؟ چون صحنه داخلی سیاست اسرائیل با مسائل بسیار عمده‌ای روبرو بود و از جمله پیشنهادی که گروه‌های اپوزیسیون به مجلس اسرائیل ارائه کرده بودند برای ساقط کردن دولت نتانیاهو بر اثر این مخالفتی که راستگرایان و خود دولت اسرائیل دارن با لایحه یا قانونی که ملزم بکنه افراد و جوانان مرد یهودی اولترا ارتودکس فوق مذهبی رو که برن و در ارتش خدمت بکنن. البته اون شب 4 شنبه که جلسات بسیار مهمی در پارلمانشون بود، خود نتانیاهو و برخی از مقامات گفتن که به رهبران این مذهبی های یهودی نتانیاهو پیام داده که به خاطر مسئله ایران الان شما نباید دولت من رو ساقط بکنید. در برابر اون رهبرانی از اپوزیسیون از جمله یائیر گولان که الان یکی از رهبران بارز اپوزیسیون هست، گفتش که بار دیگه نتانیاهو داره که مسئله ایران رو دستاویز قرار میده این بهانه باز هم دولت خودش رو حفظ بکنه. اما الان که این پازل ها در کنار هم چیده میشن، دیده میشه که بله واقعا نتانیاهو و فرماندهان ارتش و مقامات زیرفت واقعا در حال نهایی کردن این حملات بودن. الان آنچه که رسانه های اسرائیل میگویند این است که در طول یعنی از 5 شنبه شب ایران میشه گفت که 10 ها جنگنده اسرائیلی در آسمان منطقه منتظر بودند که این عملیات رو شروع بکنن و رسانه ها هم میگویند که یک حوزه یک دایره ویژه‌ای در یک سال اخیر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی تهیه دیده بودند که در واقع موساد که سازمان اطلاعات و امنیت خارجیشونه، اونها موساد این دایره رو هدایت کرده و با توجه به اون آگاهی ها و اطلاعات گسترده در مورد محل زندگی دانشمندان و مقامات و افراد خاص در ایران داشتن، با هدایت در واقع با هدایت موساد بوده که برخی از عملیات از جمله عملیات هدفمند زدن خانه های مقامات و یا برخی از نهادهای مهم خاص در ایران ظاهرا انجام شده. در هر حال به مردم در اسرائیل گفته شده که باید یک نوع کاملا متفاوتی آماده باشن. وزیر دفاعشون تاکید کرده که این یک از روز زایش و استقلال اسرائیل ما الان با یک موقعیت خیلی خاصی روبرو هستیم و مردم باید این رو درک کنن.
سپاس از فرنوش رام همکارم در اسرائیل که آخرین خبرها رو از اسرائیل برای ما روایت کرد. به هر حال آنچور که مشخصه این حمله نگرانی های رو در رابطه با گسترده شدن جنگ و ناآرامی در خاورمیانه به همراه داشته. همراه میشیم با فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس مقیم آمریکا. آقای ندیمی درود بر شما، سپاسگزارم که منتظر ما موندید. آقای ندیمی، همونطور که در صحبت‌های خانم رام هم شنیدید، ده‌ها جنگنده در آسمان منتظر بودند که این حمله شروع بشه و همچنان اینکه اسرائیل اعلام کرده که تا دو هفته شاید این درگیری ادامه دار باشه و به مردم شهر حقیقت هشدار داده. به نظر شما چقدر احتمال میده که این جنگ ادامه دار و گسترده باشه؟
درود بر شما، خیلی ممنون از دعوتتون. حمله بسیار گسترده‌ای هست و همونطور که اسرائیلی‌ها گفتند تا حالا 5 موج در اجرا شده و احتمالا در همچنان هم ادامه خواهد یافت. اگر اونطور که احتمال میدن تا 2 هفته ادامه پیدا بکنه، میشه انتظار داشت که اسرائیل سعی بکنه که تمام پایگاه‌های موشکی ایران و همینطور پدافند هوایی ایران و طبیعتا تاسیسات هسته‌ای ایران رو به صورت خیلی سیستماتیک سعی بکنه که از بین ببره، اون اتفاقی که در سوریه افتاد. البته تفاوت با سوریه این هستش که ایران یک امکانات پاسخ دادن داره، تعداد هزاران موشک بالستیک داره که قاعدتا باید بتونن اینا در صورتی که همچنان یک ساختار، یک بخشی از این ساختار فرماندهی و کنترل سپاه پاسداران و در سطح بالاتر باقی مونده باشه، بتونن این موشک ها رو شلیک بکنن به سمت اسرائیل. باید دید در طی ساعت های آینده آیا چنین امکانی وجود داره، ولی همینقدر که تا حالا پس از 5 موج بمباران های سنگین اسرائیل اقدامی از طرف ایران صورت نگرفته، اونطور که ادعا می شد از طرف آقای حاجی زاده، ما ظرف چند ثانیه یا چند دقیقه واکنش نشون میدیم، ما هنوز چنین چیزی ندیدیم و این نشون میده که بسیار غافلگیر شدن، در تخت خواب هاشون غافلگیر شدن تا اون حد و در نتیجه ممکنه که این ساختار فرماندهی و کنترل تا حد قابل توجهی آسیب دیده باشه. ما یک بخش، یک لایه به اصطلاح کینتیک یا جنبشی و پرتابه‌ای رو می‌بینیم با اقداماتی رو که در عملیات ویژه، نیروهای ویژه اسرائیلی، نیروهای اطلاعاتی اسرائیل و همینطور هم حملات سایبری که احتمال میشه داد به امکانات نظامی ایران و تأسیسات رادیویی و پدافندی ایران شده باشه رو نمیبینیم، ولی کاملا احتمالش رو باید داد. از روزهای گذشته ما صداهای گزارشایی رو من میدیدم که صداهای مداوم پرواز هواپیما روی عراق و سوریه شنیده میشده، احتمالا هواپیمای جنگنده اسرائیلی آماده میشدن برای این حملات خودشون. بخش قابل توجهی از حملات رو با موشک‌های بالستیک هواپرتاب از خارج مرز ایران شلیک کردن که بسیار موشک‌های سریع و دقیقی هستن و امکان رهگیریشون با پدافند به هیچ وجود نداره، ولی مشخصه که تعداد زیادی از حملات رو هم با هواپیماهای احتمالا F-35 از داخل خاک ایران انجام گرفته. این نشون میده که این توانایی رو داشتن، حالا یا به وسیله حملات سایبری و جنگ الکترونیک یا به روش های دیگه که نفوذ بکنن به پدافند ایران و این هواپیما به عمق ایران پرواز بکنن و هدفهای خودشون رو نابود بکنن. بسیاری از هدفها طبقات و پنجره‌هایی از یک ساختمون بلند مرتبه بوده، برخی از این ساختمون ها بله آسیبای کلی دیدن، برخی از اونها فقط ما شاید دیدم که اون طبقه خاص از بین رفته که نشون میده دقیقاً اطلاعات آنلاین و به لحظه داشتن که اون افرادی که دنبالشون بودن دقیقاً کجا هستن و اونا رو از بین بردن. این یک عملیات بسیار هماهنگ اطلاعاتی نظامی بوده و انتظار میره که در روزهای آینده ادامه پیدا کنه. اگر ایران بتونه، یعنی حکومت اسلامی بتونه خودش رو جمع بکنه، دوباره بازیافت بکنه و بخشی از توانی خودش رو دوباره پیدا بکنه شاید بتونه واکنشی نشون بده، ولی تا حالا که ما شاهدش نبودیم. ولی میشه انتظار داشت که اقداماتی بالاخره انجام بدن. این هواپیمای آمریکایی از پایگاه علودی پرواز کردن و میتونه نشون دهنده این باشه که انتظار میره نه فقط علیه اسرائیل بلکه ممکنه ایران علیه اهداف آمریکایی در منطقه هم اقداماتی انجام بده که اون یک اشتباه خیلی بزرگ به نظر من خواهد بود، چون پای آمریکا رو هم میان خواهد کشید و ایالات متحده با اون توانایی بسیار زیادی که داره از نظر توانایی هوایی خیلی سریع‌تر کمک بکنه که اسرائیل به هدف مورد نظر خودش برسه.
آقای ندیمی، اشاره کردین که این حمله یک حمله هماهنگ نظامی و اطلاعاتی بوده. با آن چیزی که ما الان در دست داریم از جاهایی که مورد هدف قرار گرفتن مثل نتنز، مثل فوردو، فکر میکنید واقعا دقت و میزان و موفقیت این عملیات چقدر بوده؟ آیا الان زمانی هستش که بشه گفت این عملیات موفقیت آمیز بوده؟
خب در حال خبرهایی که رسیده که مهمترین و کلیدی ترین فرماندهان نظامی حکومت اسلامی به ویژه فرمانده سپاهمند هیچ خبری در مورد اینکه فرماندهان ارتش صدمه بهشون وارد شده باشه تا حالا نشنیدم و نشون میده که چقدر اسرائیل دقیق عمل کرده و فرماندهان سپاه رو مورد هدف قرار داده. دانشمندان هسته‌ای کلیدی که خیلی طرفدار رفتن به سمت سلاح هسته‌ای بودند رو هدف قرار داده و خب از این نظر که کاملا به نظر می‌رسه موفق بوده. حالا ممکنه برخی از این فرماندهان نظامی رو جنبه در برده باشند و باید دید که آیا اسرائیل در آینده دنبالشون خواهد رفت یا نه، ولی از نظر اهداف نظامی به نظر می‌رسه که اسرائیل بسیار موفق بوده و ما در طی روزها و ساعت‌ها و روزهای آینده تازه خواهیم دید که اسرائیل کجاها رو زده. و فیلم‌هایی که دیدم از شرق تهران یک ستون عظیم دود، واقعا عظیم دود از شرق تهران بلند شده که میتونه نشون دهنده این باشه که مراکز تولید سوخت موشک در منطقه مثل پارچین، خوجر و حکیمیه مورد هدف قرار گرفته باشه. در لویزان یه فیلم هایی دیدن که فکر میکنم از سمت حکیمیه بود، اونجا صنایع مکانیک هوافضا هست، تمام سکوهای متحرک پرتاب موشک اونجا ساخته میشه. این میتونه یکی از اهداف باشه و طبیعتاً اسرائیل خیلی سیستماتیک سعی کرده که نه فقط فرماندهان و اون سلسله مراتب و بلکه امکانات موشکی، پایگاه موشکی در غرب ایران از تبریز، پیرانچهر، نزدیک پیرانچهر پایگاه موشکی هست و جای دیگه حتی گزارش هست که خرم‌آباد پایگاه موشکی خرم‌آباد و کرمانشاه رو هم استفاده کرد. حملات موفق بوده در مورد نتنز و فوردو هم همینطور، ولی هنوز به نظر من خیلی کار داره تا بشه بتونه اسرائیل ادعا بکنه که این اهداف خودش رو اهداف خودش نزدیک شده. تا و همونطور که گفته میشه هفته ها طول خواهد کشید. بسیار ایران کشور پهناوری هست و این اهداف نظامی پراکنده شدن در همه جای ایران و کار زیادی خواهد داشت. تازه باید برن دنبال اهداف پدافند هوایی و این سایت ها و گروه های پدافند هوایی و نود های فرماندهی و کنترلشون اگر واقعا بخوان به طور کامل خیال آسوده پرواز بکنن روی ایران، باید دنبال پدافند هوایی هم برن که در نتیجه اون خودش چند روز و چند هفته تا به حد مورد نظرشون برسن زمان خواهد بود. عملیات مفصلی هست و در نتنز در جای دیگه به اهداف قابل توجهی ظاهرا رسیدن، ولی هنوز کار داره تا بتونن ادعا بکنن که مثلا ما نتنز رو کاملا از کار انداختیم.
آقای ندیمی، در بخش از صحبتاتون اشاره کردین که گفتین قاعدتاً باید ایران بتونه از موشک‌های بالستیکش استفاده کنه. خب پیشتر هم جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرده بود، حمله‌ای که خب خیلی‌ها بر مبنای نگاه کارشناسی اون رو موفق نمی‌دونستن و اینکه خب آسیبی به اسرائیل نرسید. شما فکر می‌کنید که توان جمهوری اسلامی برای پاسخ به اسرائیل در شرایط کنونی چقدر هستش و چگونه هست؟ آیا فکر میکنید میتونه حمله‌ای به این گستردگی داشته باشه به اسرائیل و چقدر میتونه در این حمله به اهدافی که میخواد برسه؟
من فکر کنم اتفاقا در مورد حمله دومه، اون بعده امام صادق دو، تا حد قابل توجهی موشک‌ها، درصد قابل توجهی از موشک‌ها تونستن از سپر پدافند موشک اسرائیل عبور بکنن و به خاک اسرائیل برخورد بکنن، دقیقا به هدفشون نه، ولی همینقدر که تونستن از پدافند موشک اسرائیل عبور بکنن یک زنگ خطر رو به صدا در آورد و احساس نگرانی به وجود آورد اسرائیل و همین باعث شد که آمریکا سیستم تاد رو در اسرائیل مستقر بکنه و کمک بکنه به مقابله با تهدید موشکی ایران. در ادامه ایران میتونه تعداد بیشتری، بیش از 200 موشک به سمت اسرائیل شلیک بکنه، میتونه تا البته ادامه کنه ما تا 1000 موشک هم میتونه شلیک کنه، ولی به نظر من یک حتی اگر بتونن این کارو بکنن که من شک دارم با این وضعیت، حتی اگر بتونم 500-600 موشک به سمت اسرائیل شلیک بکنم، به نظر من یک حماقته با توجه به اینکه اسرائیل یک قدرت، حالا اعلام نشده ولی یک قدرت بالفعل اتمی هست، شلیک که حتی 1000 موشک متعارف به سمت اسرائیل میتونه خیلی پیام عجیبی باشه که میتونه واکنش غیر قابل پیشبینی اسرائیل به دنبال داشته باشه. من فکر میکنم این فرماندهان سپاه چنین اشتباهی نکنن و در اون لحظه تصمیم گیری این مسئله رو در نظر بگیرن و همچنان به همون 200-300 موشک قناعت بکنن. برای اسرائیل هم کاملا قابل قبول هست که این تعداد موشک و همونطور که در حملات آوریل و اکتبر براشون قابل تحمل بود بتونن همچنان به اصطلاح این جذب بکنن این حملات رو. حملاتی هست که طبیعتاً میتونه ریسک بالایی داشته باشه اگر خیلی دقیق به هدفش بخوره، ولی در مورد پایگاه نواتین برای نمونه دیدیم که بیش از 40 موشکی که به پایگاه نواتین برخورد کرد، فقط تعداد انگشت شماری از این موشک ها به نقاط قابل توجهی از پایگاه برخورد کرده، بقیه در محوطه بوده. اصولا از کار انداختن یک پایگاه هوایی کار خیلی دشواری هست چون محوطه بزرگی. حالا اگر ایران ادعا میکنه که ما موشک های خرمشهر 4 ما یا فتوهای 2 داریم که میتونیم دقیقا به اهداف خودمون در فاصله 1000 کیلومتری یا 1100 کیلومتری بزنیم، در اون صورت اگر از موشک خرمشهر 4 استفاده بکنن که در تا حالا به کار نرفتن عملیات پیشین و بتونن همچنان از پدافند اسرائیل عبور بکنن و مثلا اهدافی رو در تل آویو یا نقاط بسیار کلیدی رو در اسرائیل مورد حمله قرار بدن، در اون صورت بله میتونه تأثیر قابل توجهی داشته باشه اگر همچنان بتونن به حملات خودشون ادامه بدن. ولی خب اسرائیل تلاش خودش رو خواهد کرد که تا جای ممکن جلوی این اقدام رو بگیره، تا جای ممکن بتونه هم پدافند بکنه و هم از نظر آفندی جلوی پرتاب موشک‌های ایرانی رو به اون تعدادی که خودش دلش می‌خواد بگیره.
آقای ندیمی، فکر میکنید که به هر حال شما در مورد توانایی خود جمهوری اسلامی صحبت کردید که حالا چندین تا 200-300 موشک هم به اسرائیل شلیک کنه، اما آن چیزی که مهمه این که گروه های نیابتی جمهوری اسلامی هم میتونن درد سرساز بشن و حتی پشتوانه باشن برای جمهوری اسلامی و حتی خودشون هم اعلام کردن که اگر جنگی بشه وارد جنگ خواهند شد. فکر میکنید مثلا از جنوب لبنان، از طرف غزه، چقدر احتمال داره که این جنگ چند جانبه بشه به سمت اسرائیل؟
هیچ احتمالی وجود نداره. به نظر من حزب الله، اتفاقا اسرائیل در این هفته اخیر خیلی سیستماتیک باقی مانده کارگاه های موشکی و فرماندهی و کنترل موشکی و فرماندهان موشکی حزب الله رو هدف قرار داد و با موفقیت از کار انداخت. من فکر نمی کنم از سمت لبنان هیچ تهدیدی متوجه اسرائیل باشه، از سمت عراق هم به نظر من هیچ تهدیدی متوجه اسرائیل نخواهد بود. حوثی ها همچنان سعی خواهند کرد که موشک‌های بالستیک به سمت اسرائیل شلیک بکنن، ولی بیش از اون چیزی که تا حالا انجام دادن کاری نمیتونن پیش ببرن. بنابراین الان به جای رسیدی که اسرائیل حتی با نیروی دریایی خودش میتونه بنادر یمن رو مورد حمله قرار بده، یعنی حتی دیگه از نیروی هوایی خودش هم دیگه لازم نیست استفاده بکنه. بنابراین نیروی هوایی اسرائیل میتونه متمرکز بشه روی ایران و حتی تهدید پاسخ دادن موشکی ایران، و البته اون تهدید پاسخ دادن موشکی ایران رو هم ایالات متحده و متحدین اسرائیل در منطقه میتونن با شهد زیادی همکاری بکنن و مقابله بکنن. و اشتباه بزرگی دوباره ایران خواهد کرد اگر بخواد به این فکر بکنه که به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله بکنه، چون در اون صورت این بهانه رو دست دولت آمریکا خواهد داشت که در حملات آفندی در داخل خاک ایران به اسرائیل بپیونده و توانایی اسرائیل رو دوچندان بکنه. اسرائیل تا حالا نشون داده که به تنهایی میتونه تا حد قابل توجهی ایران، حکومت اسلامی، سپاه پاسداران رو ضربات کاری بهش وارد بکنه، و اگر این فرصت رو داشته باشه هم در روزهای آینده به این کار ادامه خواهد داد و میتونه موفقیت قابل توجهی ادعا بکنه که در یک هفته به دست بیاره. باید دید که در ایران چه تصمیمی گرفته میشه و تا چه حد فرماندهان سپاه همچنان باقی هستند و اون ساختار فرماندهی و کنترل وجود داره، تصمیم گیران محلی تا چه حد این اختیار رو بهشون داده خواهد شد که بتونن موشک به سمت اسرائیل شلیک بکنن. این کار آسونی نیست، مثل پدافند هوایی نیست که آتش به اختیار باشه. حاجی زاده ادعا کرده بود که پایگاه‌های موشکی هم آتش به اختیار هستن.
آقای ندیمی، نتانیاهو اعلام کرده که حملات اولیه به ایران کاملا موفقیت‌آمیز بوده. این سوالو میپرسم که فکر میکنید اصلا ایران غافلگیر شده؟ با توجه به اینکه در این چند روز گذشته بارها بحث حمله بوده به هر نوعی، هم از سمت آمریکا اعلام شده بود، هم سمت ایران اسرائیل اعلام شده بود، البته نه به صورت مستقیم از سوی آمریکا، که این حمله اتفاق میفته. زمانش مشخص نیست، شاید نزدیک نباشه، اما حمله اتفاق میفته. آیا غافلگیر شد یا سامانه دفاعی مناسبی نداشت برای اینکه بتونه جلوگیری کنه از این حمله به این گستردگی؟
یه ترکیبی از هر دو به نظر من. از یک طرف بله، غافلگیر شدن. فرمانده نیروی زمینی ارتش با وزیر دفاع اندونزی دیدار میکرده، آقای سرلشکر باقری در مرزها داشتن با مرزبانها بازدید میکرده از مرزها، انگار که مثلا قرار تهدیدی در مرزها متوجه ایران بشه، و دیگر فرماندهان هم ظاهرا به جای اینکه در بانکرها و در اون مراکز فرماندهی باشن، در منازل خودشون بوده. بنابراین نشون میده که به هیچ وجه آمادگی از اون نظر وجود نداشته. بله، در سطوح این احتمال میدادن که آمریکا یا اسرائیل اقداماتی انجام بدن، ولی به نظر میرسه که حتی تخلیه پایگاه، تنها پایگاه نظامی ایالات متحده در منطقه که خانواده ها هم اجازه سکونت در اون داشتن، اون زنگ های خطر رو در ایران به وجود نیاورد. احتمالا همه سعی فکر کردن که اون کسایی که تصمیم گیرنده بودن فکر کردن که یک بلوف از طرف آقای ترامپ که میخواد وانمود بکنه که ما ممکنه به سمت حمله نظامی پیش بریم، ولی صحبت‌های آقای ترامپ رو وقتی که برمیگردیم عقب می‌بینیم که کاملا مشخص بود که داره این چراغ سبز بالاخره به پس از اصرار زیاد اسرائیل بهش داده و این آمادگی‌ها داره انجام می‌شده، داشته انجام می‌شده در طی روزهای اخیر، و نیروهای نظامی آمریکا هم در آماده باش قرار داشتن که در صورت لزوم بتونن اقدامات دفاعی لازم رو انجام بدن.
سپاسگزارم. فرزین ندیمی همراه ما بود، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس مقیم آمریکا. ساعت 7:33 به وقت ایران، شما شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید در روزی که حملات گسترده اسرائیل به برنامه هسته‌ای ایران اتفاق افتاده. بنیامین نتانیاهو حملات اولیه به ایران رو کاملا موفقیت آمیز خوانده، و برای اینکه بیشتر از اخبار امروز بشنوید همراه میشیم دوباره دیگه با جمشید زند که اینجا در استودیو کنار ماست. جمشید، درود بر شما.
درود به تو رویا و شنوندگان عزیز. قبل از اینکه بپردازیم به خبرهای این حمله بامداد جمعه اسرائیل به مراکز مختلفی در ایران. شبکه خبری ABC نیوز آمریکا دقایقی پیش به نقل از دو مقام آمریکایی خبر داد که ایالات متحده در این حملات نقشی نداشته و به اسرائیل کمک نکرده. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم یک پیام کوتاه داده که این حملات اسرائیل از جانب خود اسرائیل بوده، آمریکا نقشی و سهمی در حملات علیه ایران نداشته. ولی اسرائیل تقریبا دقایقی بعد از این حمله اعلام کرد که حمله گسترده به ایران رو به اطلاع واشنگتن رسونده بود و آقای ترامپ هم هنوز تا الان اظهار نظر علنی نکرده. اگر بخوایم بپردازیم به پیامدهای این حمله که حدود ساعت 3:30 بامداد جمعه به صورت بسیار گسترده صورت گرفت، جنگنده‌های اسرائیل چندین مرکز در تهران رو، مراکز نظامی و مراکز هسته‌ای رو هدف قرار گرفتن. مناطقی مثل نارمک، شهرک محلاتی، شهرک چمران، چیتگر و شهرهای همدان، قصر شیرین، قم، خرم‌آباد، تبریز، کرمانشاه، ایلام و عراق از جمله مناطقی هستند که هدف حملات اسرائیل قرار گرفتن. نیروگاه هسته‌ای نتنز هم از مراکزی است که یکی از اهداف اصلی اسرائیل بود، یکی از بزرگترین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران هست. هنوز میزان خسارت و تلفات احتمالی معلوم نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بیانیه‌ای صادر کرده که اطلاع داره از این حملات، دارن ارزیابی میکنن که وضعیت چطور هست در نتنز و محوطه اطراف اون. شبکه خبر جمهوری اسلامی از هدف قرار گرفتن ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح تایید کرده. تأسیسات هسته‌ای پارچین، چندین پایگاه نظامی در تهران حمله شدن بهشون تایید شده. تلویزیون دولتی ایران خبرگزاری تسنیم هم کشته شدن محمد سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران رو تایید کردن. ساعتی پیش هم سپاه پاسداران بیانیه صادر کرد، گفت که فرماندهی کل سپاه در کنار سایر نیروهای مسلح آماده پاسخگویی به این حملات هستند و برای مقابله با این گونه وقایع از پیش برنامه ریزی شده. خبرگزاری فارس گزارش داد که محمد باقری رئیس ستاد کل ارتش هم کشته شده، ولی منابع دیگر هنوز تایید نکردن. ولی ارتش بیانیه‌ای داده با اشاره به حمله اسرائیل، گفته که ارتش تا الان نخواسته بود مسیر جنگ رو باز کنه و ارتش در کنار سپاه به گفته این بیانیه درس تلخی به نتانیاهو خواهند داد و همزمان از مردم خواسته شده که به پایگاه‌های نظامی نزدیک نشن. از دیگر افرادی که در این حملات کشته شدن میشه به محمد مهدی تهرانچی، یکی از دانشمندان هسته‌ای، فریدون عباسی از رؤسای سابق سازمان انرژی اتمی ایران اشاره کرد. نور نیوز هم از هدف قرار گرفتن خونه علی شمخانی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، خبر داده که گفته میشه به بیمارستان منتقل شده. و غلام علی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، پسرش هم در این حملات کشته شدن. از طرف دیگه کلیه پروازها در ایران لغو شده، حریم هوایی ایران هم بسته شده. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنش رسمی بیانیه کوتاهی صادر کرد و گفت که اسرائیل به مراکز مسکونی حمله کرده و اسرائیل باید منتظر مجازات سخت باشه. آقای خامنه‌ای اشاره کرده به کشته شدن عده‌ای از فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای که تاییدی هست اینکه این گستردگی این حملات، و گفته که همکاران این فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای وظایف اونها را ادامه خواهند داد. و در بخشی از این بیانیه کوتاه هم آقای خامنه‌ای تهدید کرده که اسرائیل با این اقدام خودش سرنوشت و تلخ و دردناک رو برای خودش تدارک دیده. وزارت خارجه ایران هم بیانیه کوتاهی صادر کرده و اسرائیل متهم کرده که در هماهنگی با آمریکا این حملات رو انجام داده و به نوعی ایالات متحده رو مسئول تبعات این حمله دونسته، در حالی که همونطوری که گفتم آقای مارک روبیو وزیر امور خارجه گفته که آمریکا کمکی نکرده و نقش و دست نداشته در این حمله. رهبران اسرائیل در نخستین واکنش گفتن که دلیل انجام این حمله اونجوری که اونها خاطر نشان کردن خطر بالقوه تولید سلاح هسته‌ای از طرف ایران هست که این گونه حملات رو ضروری دونستن. خبرگزاری کان اسرائیل هم باز هم تایید کرده که اسرائیل فقط به آمریکا خبر داده بود و همکاری تنگاتنگی در پیش از این حملات نبود. در خود اسرائیل هم دقایقی قبل از این حمله آژیر مخصوص وضعیت اضطراری به صدا در اومد که شهروندان باید آماده بشن برن پناهگاه ها. قرار هست که شورای امنیت ملی آمریکا هم اعضاش در یک جلسه اضطراری بررسی بکنن وضعیت رو، و دادستانی کل کشور در داخل ایران هم بلافاصله بیانیه صادر کرد به افراد و رسانه‌ها، هشدار داد که از انتشار اخباری که به گفته این نهاد قضایی غیر واقعی هست خودداری بکنن و در غیر این صورت با اونها برخورد خواهد شد. و در اولین واکنش منطقه‌ای هم عمان که میانجی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا هست در دو ماه و چند هفته گذشته بیانیه رسمی صادر کرده، حمله نظامی رو به شدت محکوم کرده و اونو تجاوز توصیف کرده. این را هم باید بگم که این حمله در زمانی اتفاق افتاد که 24 ساعت کمتر از اون شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین قطعنامه‌ای رو که در اون بعد از 20 سال ایران به نقض تعهدات هسته‌ایش متهم میشه تصویب کرد و ایران بلافاصله این قطعنامه رو محکوم کرد و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم اعلام کرد که سومین مرکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران ساخته شده، در آینده نزدیک سانتریفیوژهای نسل ششم در این مرکز نصب خواهد شد و روند غنی‌سازی اورانیوم در این مرکز آغاز خواهد شد که شتاب خواهد بخشید به غنی‌سازی اورانیوم. این هنوز 24 ساعت قبل از این موضوع بود و قرار هست یا قرار بود که روز یک شنبه هم استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا و عباس عراقچی ششمین دور مذاکرات هسته‌ای در عمان رو برگزار کنند که با توجه به این حملات معلوم نیست که چنین نشستی برگزار خواهد شد یا نه.
سپاس از جمشید زند که راوی خبرها بود. همچنان با برنامه ویژه رادیو فردا بمانید. در روزی که اسرائیل به چندین شهر و مرکز هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله کرده و حمله‌ای که تلفات جانی زیادی داشته تا الان و اینکه هنوز از میزان تخریب و آسیبی که اونها رسیده اطلاعی در دسترس نیست، همراه رادیو فردا بمانید.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، قرار بود که روز یک شنبه جمهوری اسلامی و ایالات متحده با هم نشستی داشته باشن و ادامه گفتگوها رو داشته باشن. وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیانیه‌ای داده و گفته حملات اسرائیل در هماهنگی با آمریکا بوده و ایالات متحده مسئول تبعات اون. وزارت خارجه ایران مدعی شده که این حملات نمیتونه بدون هماهنگی و مجوز آمریکا صورت گرفته باشه. بر این اساس این وزارتخونه گفته دولت آمریکا به عنوان حامی اصلی این اسرائیل و مسئول آثار و تبعات خطرناک ماجراجویی اسرائیل خواهد بود. ادعا در حالی که وزیر خارجه آمریکا بعد از حمله اسرائیل گفته که ایالات متحده نقشی در این حملات نداشته و ایران باید از هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خودداری کنه. اما این حمله چه تأثیری بر گفتگویی که قرار بود روز یک شنبه در مسقط برگزار بشه، ششمین دور مذاکرات ایران و آمریکا خواهد گذاشت؟ این سوال رو از مرزاد بورجردی پرسیدم، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا.
بودن نظر گرفتن حمله که اسرائیل کرده، من خیلی فکر نمی‌کنم که امکان داره که این قرار ملاقات ایران و آمریکا در یک شنبه انجام بشه. البته از یک سو میشه این حدسان زد که طرف ایرانی شاید از این بخواد برای فرصتی برای صحبت مستقیم تر با امریکا استفاده بکنه حالا که شرایط بحرانی تر شده، ولی درک من این است که حداقل در چند روز آینده چشمنداز بیشتر صحبت کردن از انتقام و این چیزا از تهران خواهد بود تا بحثی از مذاکره درازمدت با امریکا.
به نظر شما آقای بورجردی این حمله چه تأثیر بر توازن قوا در خاورمیانه خواهد گذاشت؟
خب این یه واقعیتی است که حکومت ایران شدیداً از این حمله به نظر من غافلگیر شده. اینی که حداقل 7 شهر ایران تا به حال حمله شده و مقامات بالای سپاه و ارتش شد زدن، دانشمندان اتمی رو زدن و غیره، فکر میکنم که یکی از اون موقعیت های حساسی است که حکومت ایران رو با این سوال روبرو خواهد کرد که واقعا چه در چند تداری به جز چند شعار، یعنی چند تا حالا موشک ناکام هم به توی اسرائیل احتمالا خواهند فرستاد، ولی تغییری در توازن قوا نخواهد داد. به نظر میاد که اسرائیل با این ضربه شستی که نشون داده از خودش جایگاه و موقعیت خودش رو در منطقه هرچه بیشتر تونسته قوی بکنه از بابت نظامی بعد از اون ضرباتی که به حماس و حزب الله و غیره هم مطرح شد. فکر میکنم این هم از دید کشورهای منطقه دور نخواهد بود که چه توان قابل توجهی واقعا اسرائیل داره در رابطه با دیگر کشورها در منطقه. به هر حال یه بخش زیادی هم برمیگرده به این که پاسخ جمهوری اسلامی هم به این نوع حملات چه خواهد بود در روزهای آینده. اگر اونها موفقیتی بتونن کسب بکنن در جوابی که خواهند داد، خب میتونه یه مقدار اوضاع عوض بکنه، ولی با در نظر گرفتن که چشمانداز این مسئله به نظر میاد احتمالش خیلی کم خواهد بود، فکر میکنم که جمهوری اسلامی واقعا در یک موقعیت کیش و مات قرار گرفته. به این معنی که اگر سعی بکنه برای مثال به طرف نیروهای امریکایی هم بخواد حمله بکنه، خود میتونه امریکا رو درگیر جنگ بکنه و صدایی بیشتری هم از این بابت بخوره، و از طرف دیگر خب اگر نتونه پاسخ بده با مشکل مشروعیت بیشتری در درون کشور رو خواهد شد.
اشاره کردید به پاسخ و از اون طرف هم به گروه های نیابتی جمهوری اسلامی. فکر میکنین که خب پیشتر هم گروه های نیابتی تهدید کرده بودن که در صورت حمله اونها هم دفاع خواهند کرد از جمهوری اسلامی، فکر میکنین نقش نیروهای نیابتی ایران مانند حزب الله لبنان، حالا اون بخشی که مونده و همچنان حزب الله و حماس در پاسخ به این حمله چگونه خواهد بود؟
من احساس ندارم که اگر پاسخی باشه نیروهای نیابتی مانند حماس و حزب‌الله واقعا کاری انجام بدن. به نظر میاد که اگر چیزی باشه این حوثی‌های یمنی خواهند بود، ممکنه گروه‌های عراقی هم در داخل خاک عراق بخوان دست به کاری بزنن. البته این هم جای شک هست به خاطر اینکه اونا هم حساب و کتاب‌های خودشون رو دارن برای موقعیت سیاسی خودشون در درون عراق، باید نگران این مسئله باشن و غیره. به هر حال به نظر نمیاد که حماس واقعا در موقعیتی باشه که بخواد کاری انجام بده. حزب الله هم اگر هنر زیادی ازش بر بخیزه، همین احتمالا ممکنه اون هم باز پرتاب چند موشک باشه که اسرائیل هم اونم پاسخ خواهد داد. بنابراین به نظر نمیاد از اون بابت نگرانی در تلاقی وجود داشته باشه به شکل جدی.
با تکیه بر صحبت‌های شما از چشم‌انداز این حمله و پاسخ ایران، فکر می‌کنید که احتمال گسترش این جنگ در حد بیشتر وجود داره یا خیر؟
اصلا من انتظارم نیست که ایران یک پاسخی خواهد داد، ولی حالا چقدر واقعا چند و چونش چقدر جدی خواهد بود، چقدر سمبولیک خواهد بود رو باید ببینیم در روزهای آینده. و بدون شک اسرائیل هم حمله در پاسخ به اون حمله ایران انجام خواهد داد، و اینجا هست که فکر میکنم که بعد از اینکه این زدن ها انجام شد، شاید یه سری دیگه از کشورهای منطقه و امریکا و غیره وارد مسئله بشن که سعی بکنن نذارن این جنگ واقعا بخواد حالت طولانی تری به خودش بگیره. همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا رفته و طولانی شدن این مسئله به خصوص در فصل تابستان که فصل مسافرت هم هست در دنیای غرب، مسئله قیمت نفت بالا خواهد بود و فکر میکنم که کشورهای عربی به خصوص مثلا عربستان و قطر سعی نقش فعالی بازی خواهند کرد برای اینکه سعی کنن این زد خود هرچه زودتر پایان پیدا بکنه.
مرصاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی مقام آمریکا همراه ما بود و از شرایط جنگ و حمله امروز اسرائیل به ایران گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شما میتونید با پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. 2-0-420-22-11-212 این شماره های پیامگیر رادیو فردا است. از اگر در ایران زندگی میکنید، اگر نزدیکی انفجارها بودید، از شنیده های خودتون اگر میتونید با ما در تماس باشید برای ما بگید، روایت کنید و ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم و میتونیم راوی آنچه که شما شنیدید، دیدید، تجربه کردید، احساس کردید باشیم با دیگر ایرانیان سراسر جهان. میتونید همینطور در پیام رسانه‌های تلگرام و واتساپ ما رو همراهی کنید و میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو ببینید، بخوانید و آخرین خبرها رو اونجا ببینید. در وبسایت رادیو فردا هم میتونید لحظه به لحظه خبرها رو دنبال کنید. اما آنچه که در ایران اتفاق افتاد و پس از حمله اسرائیل به ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی هم شوک شد و بیش از 12% افزایش پیدا کرد و این حمله باعث شد که بازارهای دیگه هم تحت تاثیر قرار بگیره و بازارهای سهام سقوط کرد. بازار طلا افزایشی بود و همراه شدن با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی، و از او پرسیدم که این حمله چه تأثیری بر بازار داشته.
از دو روز پیش تقریبا این وضعیت در بازار نفت قابل مشاهده بود و قیمت نفت که به کف تاریخی خودش رسیده بود و حتی اون کفی که از زمان کرونا ثابت مونده بود رو شکسته بود و پایین تر از اون قیمت رفته بود، پس گرفت و برگشت به قیمت‌هایی که در وضعیت نرمال وجود داشته. از لحظه‌ای که این خبر اتفاق افتاد، گفتش که این اتفاق افتاد، با وجودی که تقریبا تمام بازارهای اصلی جهانی تعطیل هستند، ولی قیمت نفت تا این لحظه‌ای که داریم صحبت می‌کنیم نزدیک به 7 دلار افزایش داشته. یعنی قیمت نفت تا شب قبل آخرین لحظه بازار، قیمت نفت آمریکا 67.50 دلار بودش و الان که من با شما صحبت میکنم قیمت نفت آمریکا بیش از 74 دلار هست که خب همچنان هم ادامه داره. یعنی روند افزایش قیمت نفت در بازار جهانی همچنان ادامه داره علارغم حملات قبلی که اسرائیل انجام داد یا ایران انجام داد که یک مودی در لحظه خبر ایجاد میشد، قیمت بالا میرفت و بعد متوقف میشد و دوباره بر میگشتش پایین، ولی فعلا همچنان افزایش قیمت ادامه.
اشاره کردید که این بار تفاوت داشت با حملات پیشین اسرائیل و قیمت نفت همچنان افزایشی است. چرا این تفاوت وجود داره این بار؟
چیزی که من برآورد میکنم این هستش که حملات قبلی که بین ایران و اسرائیل اتفاق میافتاد در درجه اول معمولا آخر هفته بود، یعنی معمولا شنبه و یک شنبه ای که بازار تعطیل بود این کار انجام می شد. برای همین هم در لحظه باز شدن بازار یا در لحظه بسته شدن بازار یک اثری روی قیمت می گذاشت و بعد که خبر کامل می شد و مشخص می شد که اتفاق دنباله داری در جریان نیست، قیمت نفت هم واکنش می داد و بر می گشت اون جایی که بودش. خب امروز روز جمعه است و در لحظه باز شدن بازار، در ساعت اولیه باز شدن بازار این اتفاق افتاده، یا کما اینکه بازار از روز چهارشنبه هم آمادگی این رو داشت. از لحظه‌ای که اعلام شد که آمریکا داره اعضای سفارتش رو خارج میکنه از منطقه، خب قیمت جهانی نفت شروع به افزایش کرد و من اینو می‌دیدم در قیمت که اتفاق جدی در حال رخ دادنه. این که متوقف نشده یک علتش اینه که بازارها باز هستن و حالا اتفاقا هر چه زمان بگذره بازار لندن هم که باز بشه من برآورد می‌کنم قیمت نفت افزایش شدیدتری رو هم خواهد داشتش. مسئله دیگه‌ای که این میون هستش اینه که بازار برآورد می‌کنه که این مسئله تموم شده نیستش. یعنی آنچه رو که من می‌بینم در واکنش بازار نفت اینه که این اتفاق رو تمام شدنی با یک حمله و با یک ساعت اتفاقات نمی‌دونه، به خاطر اینکه به احتمال زیاد مذاکرات روز یک شنبه لغو خواهد شد و واکنش ایران در راه خواهد بود، یا اینکه حتی موج بیش از یک حمله ای رو اسرائیل برنامه‌ریزی کرده که بازار ازش مطلع یا احتمالش رو میده.
از نظر شما آیا قابل کنترل این افزایش قیمت یا اصلا چگونه قابل کنترل این افزایش قیمت؟
خب تمام تمهیدات رو آمریکا و عربستان اندیشیده بودند که قیمت نفت رو اومردن به 60 دلار رسوندن، یعنی مشخص بود که اتفاقات جدی خواهد افتاد. کما اینکه وقتی قیمت نفت توی 63 دلار و 64 دلار بود عربستان و اوپک پلاس اومدن افزایش تولید هم دادن و همه مونده بودن که چرا داره این اتفاق میفته، چرا این کارو دارن میکنن. و اون زمان هم من نوشتم که چیزی رو پیش بینی میکنن و خودشون رو آماده میکنن که میتونه قیمت نفت رو به بالای 100 دلار ببره، برای همین افزایش تولیدها رو انجام دادن. همچنان عربستان ظرفیت ذخیره خیلی خوبی داره به همراه بسیاری از کشورهای اوپک مثل کویت، مثل امارات، حتی آذربایجان و قزاقستان. اینها میتونن افزایش تولید قابل توجه بدن. عراق به شدت تشنه این افزایش تولید هستش، میتونن با این افزایش تولید قیمت رو دوباره کنترل کنن و اجازه ندن که به 100 دلار برسه. علل حساب قیمت 80 دلار کاملا در پیرس قرار گرفته.
بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی، از قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت که پس از حمله اسرائیل به ایران بیش از 12% افزایش داشت. اما آن چیزی که مشخصه اینه که اولین خبرها وقتی که از این حمله روی شبکه‌های اجتماعی اومد، وقتی کاربران شبکه‌های اجتماعی اعلام کردن که صدای انفجار شنیدن یا تصاویری از دود رو منتشر کردن در شبکه‌های اجتماعی، در ابتدا اون چیزی که به چشم می‌خورد ترس بود و نگرانی در این شرایط. همراه میشیم با لاله مهراد، دکترای روانشناسی بالینی، استاد دانشگاه و مؤسس مرکز خودشناسی جوی، تا بیشتر بپرسیم که به هر حال این ترس و نگرانی مردم رو چجوری میشه کنترل کرد و یا چه راهکارهایی میشه کرد که این آرامتر بشه اون فضای متشنج داخل ایران. خانم دکتر مهراد، درود بر شما.
درود بر شما.
سپاسگزارم. خانم مهراد، همانطور که گفتم آن چیزی که در شبکه‌های اجتماعی الان میشه دید دغدغه، نگرانی، ترس از آینده و آن چیزی که وجود داره نگرانی از وضعیت موجود هستش. فکر میکنید که چه میشه کرد در این شرایط ملتهب و متشنج و پر از ابهام؟
خیلی متشکرم از اینکه به این موضوع اینقدر اهمیت میدین. واقعیت اینه که اول اگر بدونیم که چرا اینطوری میشه و چرا بدنمون میلرزه، چرا اینقدر مشکلاتی پیدا میکنیم که نمیدونیم چجوری مدیریتش بکنیم، حالمون رو بهتر میکنه و میتونیم راحت تر از پس بر بیاییم. بحث اصلی اینجاست که مغز ما اگر این رو درک بکنیم که برای بقا طراحی شده، نه برای اینکه آرامش داشته باشیم، در نتیجه وقتی مثلا صدای انفجار میاد یا خبر ترسناک میشنویم، مغزمون نمیگه که اوکی این چیه، بذار بررسیش کنم، بلکه میگه که خطر، فرار کن، باید بیا فریز شد. اگر این رو درک کنیم اون وقت میتونیم راحت‌تر هم خودمون رو بیشتر مدیریت کنیم و احساساتمون رو، هم کسانی که دور و بر ما هستن، به خصوص کودکان در این قسمت میتونن خیلی آسیب پذیرتر باشن. منتها اگر که ما باز در کنار درک این قضیه که مغزمون چطوری عمل میکنه به این توجه بکنیم که همینطور که سیستم هشدار دهنده مغزمون فعال بشه، همونطور هم میتونه آروم بشه و دقیقا این دست ماست یعنی میتونیم ذهنمون رو یه جور دیگه منحرف کنیم یا بهش خبر بدیم که آروم، نگران نباش، اون وقت میتونیم حالمون رو بهتر بکنیم. ببینید، من نمیخوام امید علکی بدم، چون اصلا جایی نیستیم که همچین کاری رو بکنیم، ولی واقعیت اینه که اگر به عنوان یک متخصص بخوام پیشنهادی داشته باشم، این هست، یا توصیه‌ای داشته باشم، این هست که اول از همه ما موقعیتی که مغزمون توش داره قرار میگیره رو درکش بکنیم. بعد از این قضیه میتونیم مدیریت